درود بر شما.
درود بر شما و درود بر آن عده از ایرانیان، هموطنان گرامی و عزیز من که با هر مرام و مسلک و مذهب که هستند اول خودشون ایرانی میدونند و بعد متدین به اون مذهب و ننگ و نفرت بر کسانی که در اول خودشون چیزی دیگه معرفی میکنن و اون بعد میگن که ما ایرانی هستیم.
ضمن سپاس و درود به شما، خیلی هم خوشحالم که این هفته باز شما دارم. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. گفتار این هفته ادامه گفتارهای چند هفته پیش هست که در مورد جد آقای خمینی، بابای خمینی صحبت شد و من ثابت کردم که جد آقای خمینی احمد هندی سیک زاده بوده و از سیک‌های هندی بود و به صورت درویش و جاسوس وارد سرزمین بختیاری شد. در هفته گذشته در مورد شخصی که اسم سید گذاشته بود، جناب به جلوی اسمش مصطفی خمینی، بابای خمینی صحبت کردم، سید مصطفی هندی، و شرح دادم که این شخص یک قلعه 4000 درعی در خمین خریده بوده و در هر گوشه اون، چون خیلی بزرگ و وسیع و پر از اتاق و اینها بوده، یک جا حاکم خمین جا داده بوده، یک جا رئیس ژاندارمری خمین، یک جا رئیس عدلیه خمین، یک جا مستوفی خمین، همه کارمندان دولت، رؤسای البته دولتی رو اونجا اسکن داده بوده و همه تحت اختیار او بودند. وظیفه اصلی این شخص این بوده که برای کاروانهای تجاری انگلیسی که اجناس عتیقه ایران و نقره به انگلستان حمل می کردند امنیت برقرار کنه. اون همونطوری که من عرض کردم در گفتارهای گذشته، دولت انگلستان وقتی که بانگ شاهی در ایران تأسیس کرد، امتیاز بانگ شاهی رو گرفت و اون بانگ در زمان ناصرالدین شاه در تهران رو در شهرستان ها به وجود آورد، یک تکه ده شاهی نقره هم به ایران نیورد، هیچی به ایران وارد نکرد. این بانگ فقط کاغذ چاپ کرد، یعنی اسکناس چاپ کرد و گفت پشتوانه این اسکناس ها نقره‌ایه. بعد هر کس که اسکناس میخواست به اسکناس مثلا 100 ریالی یا 10 تومانی یا 100 تومانی هرچی، باید معادل اون تکه نقره بده به بانک اون کاغذ بگیره. و بعد هم به تدریج با گرو گرفتن طلا و جواهر و املاک و همه چیز شد یک ثروتمند که با دست خالی در ایران شروع کرده بود. این بانک مرتب این نقره هایی که از مردم می گرفت و استفاده می کرد، یا مثلا املاک مردم گرو می گرفت و اونها پول نداشتند و می فروخت، این نقره ها رو مرتب باید حمل می کرد به انگلستان. اون اشیاء بسیار قیمتی که در موزه های انگلیس هست، کتاب های خطی و چیزهای دیگه، و همین صورت با کاروان های تجاری از بوشهر هم شده به هندوستان یا بعد به انگلستان. اینها باید امنیت براشون برقرار میشد. آقای مصدق هم در تقریرات خودش که حتما شنوندگان گرامی خوندن، یکی از افتخارات خودش اینه میدونه که امنیت جوری برقرار کرد که کاروانهای انگلیسی و باند شاهی میتوانستن آزادانه در اونجا برن. حالا این آقای مصدق که اخیر بوده و سالها بعدی منظورم هست، و اون آقای مصطفی اون در گذشته، این امنیت برقرار باید بکنه، این وظیفه اصلیش بوده. اما این شخص در خلاف به این وظیفه با اون اطلاعات موثقی که هفته گذشته عرض کردم کارهای دیگه هم میکرد، یعنی از سایر بازرگانان پول میگرفت، رشوه میگرفت به اسم خمس و زکات، چون آقا مجتهد هم وانمود میکرد هست، بایی که یک قدم هم به نجف نگذاشته بود ادعا میکرد، چون رفته بود چند سال در هندوستان اون کلاس های جاسوسی رو دیده بود، در اونجا ازدواج کرده بود، یک زن انگلیسی گرفته بود، همونطوری که عرض کردم یک پسر داشت از اون زن، اون پسر اسمش بود ویلیام سن، و این شخص تا قبل از ملی شدن نفت رئیس کل پخش نفت و فراوردهای نفتی آبادان و محصولات نفتی در دنیا بود. اینو همه من در گذشته عرض کردم. از قول آقای پسندیده خوندم که بازرگانان می آمدن پیش پدر من، می گفتن ما می خواهیم نوکر شما باشیم، اونم نوکر بی جیره و مواجب، اینن آقای پسندیده گفته بود. چرا؟ می خواستن تحت حمایت باشن، و این نوکرهای بی جیره و مواجب باید پول هم می دادن، یعنی به جایی که پول بگیرن نوکر باشن پول میدادن که نوکر باشن. چرا؟ برای خاطری که کالاهاشون محفوظ باشه. و شرح داد این آقای مرتضی پسندیده که اگر یکی از دوست ها اشتباهن اموال یکی از این کسانی که پول داده بود میدوزید، فورا بهش مینوشتن که آقا این پولا رو پس بده، فورا اون شخص از ترس پس میداد. باز هفته گذشته از قول همین مرتضی پسندیده شهر دادم که چطوری همراه با امام جمعه خمین و چند نفر دیگه رفته بود به سراغ دوزهایی که گوسفندها رو دزدیده بودن، دقترار شده بود سدید دو بگیرن و اونها رو بفروشن. اینها کار آقای مصطفی بوده، دزدی، رفیق دزد شدن، حق حساب گرفتن. اینها تمام اینها رو من در هفته گذشته شرح دادم، و دوستان شنونده اگر که مایل باشن میتوانن روی اون سایت هایی که من اعلام کردم در همون گفتارهای من، و متاسفانه الان جلو نیست که یک بار دیگه در اینجا شرح بدم، میتونن گفتارهای گذشته منم بشنون که در همین مورد صحبت شده. حالا امروز من میخوام شهر بدم در مورد این که بابای خمینی چطوری کشته شد. دوستان، کسانی که گفتار منو میشنون، اونهایی که 40 سال سنشون کمتر هست، از اونهایی که سن بیشتری دارن سوال کنن، ببینن پیش از انقلاب همه مردم این طور بهشون وانمود شده بود که بابای خمینی رضا شاه کشت. از شما سوال کنید ببینید، من جامعه معمولا حافظه تاریخی نداره، فراموش میکنه. برای شما این سوال بکنید فکر نمی کنم کسی فراموش کرده باشه. همه طرفدارای خمینی، همه دودهی ها، کپی ها، مجاهدین، همه یک پارچه تبلیغ میکردن که آقا به دستور رضا شاه بابای خمینی رو کشتن. و مردم هم هیچ توجه نداشتن. از روزی که رضا شاه آمد سر کار، یعنی 1299 تا 1357 که این انقلاب به وجود اومد، 57 سال، در حالی که سن خمینی خیلی بیشتر از 57 سال بود، یعنی خیلی پیش از آمدن رضا شاه کشته شده بود. ولی کسی توجهی به این مطلب نمی کرد. این چیزیه که مسئله استثنایی نبود. در گذشته هر کس که کشته شده، اذیت دیده، در مثلا زمان قاجار و یه شخص محبوبی بوده یا شخصی بوده که مردم دوستش داشتن و اینها، به دلائلی بورا میگفتن اینه رضا شاهی کار کرده. فرخی یزدی در زندان یزد سالها قبل از رضا شاه، فرماندار یزد، دهن اون دوخته بوده. شما هر جا میشنوید که بله فرخی یزدی رضا شاه دندونشه، لبهاش دوخت و دهانش دوخت. یا مثلا اینهایی که من عرض میکنم، اینها همه شفایی است. ولی یک آقایی به اسم جعفر شهری، جعفر شهری واقعا زحمت کشیده، 6 جلد کتاب به اسم تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 به چاپ رسونده، 6 جلد کتاب نسبتا مطور که هر کدومشون 500-600 صفحه داره، 500 صفحه بیشتر داره. اینها خیلی زحمت کشیده، به قول خودش تاریخ درست کرده. اما من یک مطلب از همین کتاب براتون میخونم و قبل از اون که مطلب بخونم، از کتاب روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تعلیف باقر عاقلی، به تاریخ 6 شهریور ماه 1280 و 1298، یعنی پیش از اون که رضا شاه به سلطنت برسه، پیش از اون که حتی رضا شاه کودتا بکنه و سردار سپه بشه، آقای وثوق الدوله نخست وزیر بوده. آقای وثوق الدوله در همون کابینه ای که قرارداد 1299 قرارداد تحت الحمایتی ایران امضا کرد، در همون وقت در تاریخ 6 شهریور ماه 1298 یک خبر در این کتاب نوشته شده، نوشته ماشالله خان کاشی، فرزند نایب حسین کاشی و رضا پهلوان، به جرم راهزنی و قتل و غارت و چپاول اموال مردم در میدان توپخانه به دار آویخته شدند. خوب ببینید، در زمان وثوق الدوله، در دولتی که هنوز خبری از رضا خان سردار سپه نبوده، وثوق الدوله آمده ماشالله خان کاشی. ماشالله خان کاشی کی بوده؟ در کاشان دزد و راهزن و غارتگر و چپاولگر بوده. بعد دولت ها آمده بودند تدبیری اندیشیده بودند، گفته بودند باید دزد مأمور گرفتن دزدها بکنیم. در نتیجه آمده بودند راهداری امنیت به کاش بین کاشان تا اصفهان داده بودن به این آقای ماشالله خان که آقا تو دوزی مکن، ما پول خودمون به تو میدیم که در عوض دوزهای دیگر جلوشون بگیر. خب بعد آقای وثوق الدوله اینها رو گول زد، آورد تهران و اعدام کرد. اما از همون وقتی که اون اعدام شده، همه جا صحبت از اینی که اینا رضا شاه اعدام کرد، تا جایی که فرزندان این شخص، یعنی اون فامیل آریانپور، اون آریانپور ها شنیدید که همه از دشمنان پهلوی هستند، همه سرسختانه کتاب نوشتن، هر مطلبی که هر جا نوشتند سخت به خیال این که رضا شاه جدشون کشته یا پدرشون کشته. ماشالله خان پدر اونا بودی دیگه، آریان پور خیلی هم مشهور هستن همشون. خب حالا ببینید همین آقای جعفر شهری که من گفتم در کتاب جلد اول صفحه 348 چی نوشته؟ صفحه 348 کتاب تهران، تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 می نویسه، در زیر نویس صفحه 348 میگه نایب حسین کاشی و پسرش ماشالله خان از زمان احمد شاه در کاشان و اطراف آن دست بیاغیگری و مزاحمت برداشته، حکومت خودمختار میخواستند تا دوره رضا شاه. گوش بده چنوندگان گرامی، اصلا ارتباطی با رضا شاه داشته؟ تا دوره رضا شاه که آنها را با قسم قرآن که نایب حسین را حکم حکومت داده پسرش را سردار می کند به تهران کشیدند و نایب حسین را حکم اعدامش را به دستش داده پسرش را بردار کشیدند و پای دار چون قسم قرآن رضا شاه را گوش زد نمود، مأمور گفت خطی از قسم نشده که در قولنامه هم سردار نوشته شده بود، حالا سردار میشوی. ببینید داستان هم ساختن که رضا شاه قسم قرآن خورد، حتی براش قرآن امضا کرد فرستاد که تو رو سردار میکنم. وقتی اومد بعد گفت چرا به من این طور گفتید؟ گفتن بله رضا شاه گفتی تو رو سردار میکنم. این هم داستانش. خب پس ماشالله خان کاشیر هم گذاشتن به حساب رضا شاه، فرخ یزدیر هم گذاشتن به حساب رضا شاه، بابای خمینی هم گذاشتن به حساب رضا شاه. حتی این ببخشید الان یادم اومد که آقایی مطالب معترضه در این صحبت یاد میاد، همین 16 آذر که الان در همون زمان ها هستیم، 16 آذر اصلا ارتباطی با آمریکا و ارتباطی با محمد رضا شاه اصلا نداشته. اومدن ارتباط داشته با سپهبد زاهدی و انگلستان و تا اونجایی که سوابق نشون میده محمد رضا شاه مخالف بوده با تجدید رابطه در اون زمان با انگلستان. یعنی به طوری که همه میدونند مصدق چندین ماه قبل از 28 مرداد که سرنگون شد با انگلستان قطع رابطه کرد. وقتی که سپهبد زاهدی آمد سر کار ایران رابطه با انگلستان نداشت، سفیر هم نداشت. این که الان طرفدارای آقای زاهدی هیاهو را انداختن که سفیر انگلیس آمد رفت به زاهدی گفت میخوای من رئیس جمهورت کنم شاید نگذار بیا، اصلا ما سفیر نداشتیم، سفیر انگلستان وجود نداشت در ایران. خب حالا اون میگذاریم، اما در اینجا شما تاریخ که بخونید میبینید پیش از اون که 28 مرداد بشه از وکلای مجلس 32 نفر مخالف مصدق بودن که استعفا ندادن. بر رأس اونها از نظر مجلس آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود، اونم مخالف مصدق بود. از نظر اسمی حائری زاده رئیس این اقلیت مخالف بود، اما فعالتر از همه دکتر وقایی بود و شجاعتر و فعالتر از همه که مصدق بلافاصله بعد از رفراندوم انحلال مجلس اونه به زندان کرد. این تجدید رابطه با انگلستان باعث شد که اکثریت این مخالفین مصدق که طرفداران زاهدی بودن با زاهدی مخالف میشن. یعنی وقتی که زاهدی آمد سر کار کیا مخالفش بودن؟ مصدقی ها با نمیدونم توده ای ها یا هر چپگرای دیگه، همه مخالف زاهدی بودن. طرفدارای زاهدی طبعا مخالفین مصدق بودند. اینها اکثریت اغلبشون، یعنی مثلا دکتر وفایی یا کاشانی یا دیگران مخالف مصدق، مخالف سپه و زاهدی شدن برای این تجدید رابطه. و اعلی حضرت هم ببخشید در اینجا نظر موافق نداشتند. همه اینها، نه این که میگفتن ما نمیخواییم با انگلستان تجدید رابطه بکنیم، نظر همه این بود که ما باید ابتدا یک امتیازات قابل توجهی از انگلیس بگیریم، در قرارهایی بگذاریم، بر مبنای اون امتیازات تجدید رابطه بکنیم. حالا آقای سپهبازادی چه مذاکراتی کرده بود و چه امتیازاتی گرفته بود که یک نفره در حالی که ببخشید در حالی که طرفدارانش مخالف بودند، مخالفینش هم مخالف بودند، تجدید رابطه کرد. تجدید رابطه که کرد 14 آذر 1332 خرداد، 28 مرداد آمدشون سر کار و 14 آذر تجدید رابطه کرد. من از همون کتاب روز شما به تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی جلد دوم میخونم، میگه اعلامیه مشترک ایران و انگلیس متضمن تصمیم دو دولت دائر به برقراری مجدد روابط سیاسی میان دو کشور انتشار یافت. در این اعلامیه خاطر نشان شده بود که به زودی هر یک از دو دولت سفیر کبیر خود را به کشور دیگر اعزام نموده و سپس در نزدیکترین موقعی که مورد موافقت طرفین باشد در باب حل اختلاف مربوط به نفت شروع به مذاکره خواهند کرد. این 14 آذر بود. بعد در همین 14 آذر یک خبر دیگه در همین کتاب هست، نوشته زاهدی پیرامون برقراری روابط سیاسی بین ایران و انگلیس از رادیو پیامی فرستاد و آن را ضروری و واجب توجیه نمود. خیلی خوب، حالا کی موافق بوده؟ نه موافقین ایشون، نه مخالفین ایشون، در اقلیت، یعنی در مجلس کسانی که بودند، اون طرفدارای مصدق که استعفا داده بودند 40 نفر اونها مخالف بودند. این 32 نفر هم که مخالف مصدق بودند و طرفدار زاهدی بعد شدند، اینها هم با این تجدید رابطه اکثریت مخالف بودن تا اونجا که من میدونم. خب حالا این شد 14 آذر. 16 آذر باز خبری در همین کتاب نقل شده. 16 آذر دیگه به مناسبت برقراری روابط سیاسی بین ایران و انگلیس، دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان اعتراض کلاس ها را تعطیل نموده، تظاهرات با شکوهی را آغاز کردند. محل تجمع دانشجویان دانشکده فنی بود، دانشکده فنی تهران بود. پس از محاصره دانشگاه مأمورین حکومت نظامی وارد دانشکده فنی شدند و به روی دانشجویان آتش گشودند و در نتیجه 3 دانشجو به شهادت رسیدند و عده‌ای هم مجروح شدند و دانشگاه تهران تعطیل شد. خبر بعد که مربوط به همین 16 آذر هست، میگه به مناسبت وقایع خونبار دانشگاه تهران، فرماندار تهران روزنامه‌های فرمان، سیاسی، خاورمیانه، آذرین، زلزله، فاخته و مرجان را توقیف کرد و روزنامه های منتشر شده را جمع‌آوری روزنامه های منتشر شده جمع‌آوری کردید. خب پس کارهایی که انجام شده در دولت آقای سپهبزادی، کاری که مورد اعتراض قرار گرفته، تجدید رابطه با انگلستان، تظاهرات دانشجویان در دانشکده فنی علیه انگلستان، علیه تجدید رابطه با انگلستان بوده. کجای این ارتباط با آمریکا داره و کجای این امر ارتباط با محمد رضا شاه داره؟ حالا ببینید 18 آذر چه شده، یعنی دو روز بعد از این واقعی که جانشجویان علیه انگلستان به تجدید رابطه با انگلستان فعالیت کردن، دو روز بعد به خبر واسطای همین روز شمار تاریخ ایران هست، بر تاریخ 18 دیگه، ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهوری آمریکا به اتفاق همسر و عده‌ای از مقامات آن کشور وارد تهران شد. مدت توقف او قریب 3 خواهد بود. در توقف معاون رئیس جمهوری در تهران مذاکرات پیرامون حل مسئله نفت انجام خواهد گرفت. در فرودگاه زاهدی و علا وزیر دربار و وزیران از نیکسون استقبال کردند. خب حالا شما میبینید که نیکسون 2 بعد وارد شده. شما به هر توده‌ای، به هر مجاهد، به هر مخالف تفکر شما سوال کنید 16 آذر چرا رخ داد، فورا میگن آقا نیکسون وارد تهران شد، مردم در استقبال نیکسون تیراندازی کردند و کشته شدن. اصلا ارتباطی با نیکسون داره؟ ارتباطی با آمریکا داره؟ خب کی دستور داد؟ شاه. فورا میگن شاه محمد رضا شاه. اصلا محمد رضا شاه در این کار دخالت داشته؟ این حال ببخشید گاهی یادم میایه و چون مناسبت 16 آذر بود این مناسبت ندیدم که به عنوان دلیل عرض کنم. بله، در زمان هر واقعی که در زمان شاه محمد رضا شاه رخ داد، فورا گفتن این دست شاه توشه. تختی خودکشی کرد، تمام اسنادش هست، دفترچه خاطراتش هست، گفتن شاه. نمیدونم بابای خمینی رو گفتن شاه، پسر خمینی رو گفتن شاه، شریعتی رو گفتن شاه. همه اینها شما ببینید، حالا هم هنوز دستبردار نیستن، هنوز هم روز 16 آذر که میشه فورا میگن شاه آمریکا. اسم انگلستان در هیچ کجای از اینها نیست. شما کجا شنیدید که به مناسبت تجدید رابطه با انگلستان؟ ببخشید با پوزش از شما، از همه شنوندگان. خب حالا میرسیم سر آقای خمینی و این که چند وقته بود که باباش مرد و چطوری شد کشته شد و چجوری کشته شد. برای که بدونید که چقدر بعضی از ایرانی ها با اکثر ایرانی ها متملق و چاپلوس هستند، بند یک چند سطر از ببخشید چند سطر از یک کتابی که کتاب کوچیکی هست به اسم زندگی نامه یا بیوگرافی پیشوا که این توسط انتشارات 15 خرداد منتشر شده، انتشارات 15 خرداد، در صفحه 19 زیر عنوان دوران کودکی خمینی اینطور نوشته هنوز بیش از 5 از زندگی این کودک هوشمند و حیرت انگیز هوشمند و حیرت انگیز نگذاشته بود که پدر بزرگوارش آیت الله سید مصطفی موسوی به درجه رفیعه شهادت رسید و این انسان بزرگ و شگفت‌آور نزد مادر گرامیش تحت سرپرستی و کفالت برادر خیش علامه سید مرتضی موسوی پرورش یافت. به مرتضی پسندیده شده علامه، به بچه 5 ماهه من به قولیش بچه هوشمند حیرت انگیز. حالا از کجا در اون 5 ماهگی اینها دلیل هوشمندی و حیرت انگیزیش فهمیدن و رسیده به این نویسنده بمونه. آقای دیگه ای کتابی نوشته به اسم زندگی نامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا هجرت به پاریس، تألیف محمد حسن رجبی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. نوشته پدرش مرحوم سید مصطفی خمینی فردی روحانی و دانشمند بود. سید مصطفی تحصیلات دینی خود را در نجف اشرف و سامرا در زمان مرجعیت آیت الله میرزا شیرازی دنبال کرد و در زمره علمای عصر خود قرار گرفت. پس از بازگشت از نجف زعامت و پیشواهی اهالی خمین و هومه را عهده‌دار شد. اهالی خمین تعدادشون چند تا بودن؟ شخص اومده زعامت و پیشواهی این دانشمند بزرگ عهده‌دار شد. خب در ذی‌الحجه 1320 در بین راه خمین عراق مورد سوء قصد بعضی از اشرار واقع شد و بر اثر اصابت چند گلوله به کتف و کمرش در سن 47 سالگی به شهادت رسید. بعد در یک کتاب دیگه ای به اسم شهدای روحانیت در یک سال اخیر، تألیف علی ربانی خلخالی، از قول همین آیت الله پسندیده که برادر خمینی هست نوشته که از قول او نوشته که قاتلین به نام رضا قلی و بهرام خان بودند. بنده یک شخصی هستم که یه خورده سرم درد میکنه و خیلی کنجکاو هستم برای یک مطلب که میخوام کشف کنم پیدا کنم، خیلی وقت صرف میکنم و تا جایی که به نتیجه نرسم دست برده میبرم. من اومدم بعد از این کتاب میخواستم ببینم این بهرام خان کی بوده که قاتل آقای سید مصطفی خمینی شده، اون رضا قلی کی بوده. خب خمینی نرفتن، ولی خوشبختانه من خمینی نرفتم، خمینی ها خیلی به در تهران بودن، جستجو کردن هم به نتیجه میرسه. جستجو کردن به هر کس رسیدن، سوال کردن که آقا از اهالی خمین کسی رو میشناسی؟ بالاخره پیدا کردن توسط خمینی ها بستگان آقای بهرام خان پیدا کردن. رفتم و یکی از دوستان که این بستگان بهرام خان میشناخت، که البته من معذور بدارید از این که اون بستگان اسامیشون و آدرس اونا رو عرض کنم چون براشون خطر داره، چیزی نمیگم. در خونه یکی از دوستان با بستگان بهرام خان من ملاقات کردم و از اونا خواستم به من بگن که جدشون چطوری به مصطفی رو کشته. اینها آمدن اسنادی به من ارائه دادند و گفتند این اسناد را هم به مرتضی پسندیده ما ارائه دادیم و بو گفتیم که بابا تو که گفتی بهرام خان کشته، در حالی که بهرام خان اصلا دخالت در این کار نداشته و تو گناه کردی، دروغ گفتی. و بالاخره بعد هم معلوم شد که این حرفایی که اینها زدن و اسنادی که به آقای مرتضی پسندیده ارائه دادن مؤثر واقع شده، برای که یکی از همین بستگان آقای مرحوم بهرام خان که با من صحبت کرد 9 صفحه فوتوکوپی از 3 شماره مجله پاسدار اسلام، یعنی شماره های 84 و 86 و 88 برای من فرستاد با پست. چون این صفحات از داخل مجله گرفته شده، صفحاتشون همه چی هست ولی پشت جلد نیست، من نمیدونم که اینها تاریخ انتشارشون کی هست، ولی در شماره 86 سال 8 صفحه 37 از قول مرتضی پسندیده نوشته شده. من چند سطری که میخونم از قول مرتضی پسندیده در اون مجله پاسدار اسلامه. یکی، در کتابی که آقای ربانی خلخالی شرح حال شهدای 100 سال اخیر را نوشته، به اختصار شرح حال پدر ما را می نویسد و نقل قول می کند از آقای شیخ علی اکبر مسعودی خمینی به این که فلانی، یعنی من، منظور مرتضی پسندیده است، گفتم که بهرام خان قاتل پدرم بوده، در حالی که بهرام خان قاتل نبوده و در آن وقت خودش هم کشته شده بود. خیلی خوب، حالا باید این ملاک قرار بدیم که این بهرام خان چطوری در همون وقت کشته شده بود. وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم که در اون وقت این آقای مصطفی خمینی، جاندارم ها تو خونه او بودن، رئیس جاندارمری تو خونه او بوده، رئیس عدلیه تو خونه او بوده، بالای خونه هم پرچم انگلستان در اعتزاز بوده، چون اینها طبعی انگلیس بودن دیگه، از هندوستان کسانی که می آمدن پاسپورت انگلیسی داشتن، چون سید احمد از هندوستان آمده بود، طبعی انگلیس بود، سید مصطفی و دیگران هم همیتون. این افرادی که اونجا بودن، 3 نفر خان، 3 نفر مالک بودند که اینها از رقیبهای این آقای سید مصطفی بودند. این افراد هر جا که بخواستن برن باید حق حساب میدادن به، خب اینها مالک بودند، آقای مصطفی هم مالک، اینها به تدریج به تنگ آمدن از زورگویی این آقای سید مصطفی. اینها تصمیم گرفتند که برن پیش حاکم اصلی، حاکم عراق، عراق یعنی عراق، در اون وقت میگفتن عراق، عراق عجم، در اون وقت عزت‌السلطان جوهر خواهر مصدق، در اونجا حاکم بوده. تصمیم میگیرن که برن اونجا و بگن که آقا رئیس جاندارمری اینجا کار نمی کنه، رشوه می گیره و حق حساب می گیره، دزدها رو می بخشه، هر دزدی که میره هر چیز می دزده، 1-2-3 می ده به آقای مرتضی پسندیده تا به اون امام جمعه، همونطوری که در هفته گذشته من شهر دادم، این چی کارا درست می شه. حالا یا بالاخره این رئیس جاندارمری رو عوض کنید، یا ما حاضرین امور جاندارمری رو عهده‌دار بشیم و کار و امنیت برقرار کنیم. آقای مصطفی از این کار آگاهی پیدا میکنه و میخواد جلوی کار بگیره. ببینید، این آقای مرتضی پسندیده یه شرحی در این مورد نوشته، در مورد کشته شده باباش، این شرح مرتضی پسندیده یه خورده با منطق و عقل جور نیست. حالا من این شرح میخونم، ببینید شما این شرحی که آقای مرتضی پسندیده نوشته با اون چی که من عرض میکنم خدمتتون یه مختصر تفاوت داره. آقای مرتضی پسندیده در اون خاطراتش در صفحه 18 و 19 خودتو در اون تقریراتش اینطور گفته، گفته در سال 1320 هجری قمری از دو سلطان والی عراق، او پرانتز عراق کنونی بود، و نایب الحکومه خمینی زیر نظر او مشغول بود. در این سال تعدی خوانین بسیار اوج گرفته بود و اوزار خمین بسیار نابسامان شده بود. جعفر قلی خان، میرزا قلی سلطان و بهرام خان خیلی به مردم تعدی می کردن. البته بهرام خان از اون دو دورگوتر بود. حشمت الدوله هم که در رأس همه بود بهرام خان را زندانی کرد، به وی در همین زندان یا کشته شد یا اینکه فوت کرد. بعد از آن جعفر قلی خان و میرزا قلی سلطان بیشتر مشغول تعدی به مردم شدند و پدر ما نیز جلوگیری می کردند. پدری آقا که رئیس دولت بوده جلوگیری می کرد. اینها نیز تصمیم گرفتند پدر ما را از جلوگیرهاشان بردارند. پدر ما هم که اوضاع را بسیار آشفته می بیند، می بینند برای گزارش این وضعیت به والی و کمک جستن از بی قصد رفتن به عراق می کنند. جعفر قلی خان و میرزا قلی سلطان هم به بهانه دیدن والی و گرفتن شغل از ایشان قصد رفتن با پدر ما را می کنند، دن جزء اتباع پدر ما باشند. نزد پدر ما می آیند که ما را هم به عراق ببرید با حضرت سلطان کاری هم به ما وادار کند. پدرم میگوید لازم نیست با من بیایید، من از والی برای شما شغل میگیرم. بنابراین آنها در خمین میمانند. در این بین زن یکی از دو نفر که دختر صدرالعلماء بود به پدر ما اطلاع میدهد که اینها نسبت به شما سوءنیت دارند. پدر ما میگوید غلط میکنند، جرأت این کارها را ندارند، و سپس با 10-15 سوار و تفنگچی به سوی عراق حرکت می کند. تا عراق 2 روز راه بود، پرانتز 10 فرسخ. در بین راه 1 شب می مانند. فردای آن روز که 12 ذی‌قعده بود، در حالی که ایشان جلو و سواران همه عقب بودند، یعنی صاحب لشکر پسرخواه ایشان با سوارها عقب بودند، فقط 2 نفر سوار به اسامی کربلایی آقا محمد تقی و میز آقا را همراهی می کردند که می بینند 2 سوار با آنها نزدیک می شوند. این 2 همان جعفر قلی خان و میرزا قلی سلطان بودند. آقا یعنی پدر رضا می گوید قرار نبود شما بیایید. جواب می دهند ما قرار نستیم اطاعت کنیم. سپس مقداری نبات به پدر ما تعرف می کنند و ناگهان تفنگ میزاقا را از دوشش بر می دارند و از روبرو به سید مصطفی حمله می کنند. تیر به قلب ایشان اصابت کرده و قرآنی که در جیب پیراهنشان بوده این سوراخ می گردد. پس از اصابت گلوله چون از اسب پایین افتاده و در حالی که 42 سال بیشتر از عمر شریفشان نمی گذشت بر همان جا جان به جان آفرین تسلیم کرد. سوارهایی که عقب بودند وقتی صدای تفنگ را می شنوند به تاخت می آیند و می بینند که ایشان به زمین افتاده و دیگر جان ندارند. خب حالا این که این آقای مرتضی گفت با حقیقتی که من با از شواهد و دلائل و اسناد و فعالیت پیدا کردم همونطور که گفتم فرق داره. او اینه که این 2 نفر قبلن رفتن پیش حاکم بگن آقا وقتی دیدن یا رفتن پیش حاکم گفتن آقا ما ژاندارمری رو خودمون به عهده میگیریم و با حاکم قرارهای گذاشتن. وقتی برمیگشتند به این آقای مصطفی خمینی برخوردن. مصطفی به اونها اعتراض کرد که شما به چه دلیل رفتید، و اونها هم در ابتدا خیلی خوشو بش کردن، مقداری نبات و آب نبات و اینها دادن، ولی وقتی که اون اعتراض کرد اونها هم جواب اعتراض دادن، دعواشون شد. بل این دعوا سید مصطفی دست، سید مصطفی دست کرد تفنگ از دوش کربلایی که کنارش بود برداشت، کربلای آقا محمد تقی، بعد تیراندازان اونها بلافاصله اونها فرار کردن، پشت سنگ مخفی شدن و از اونجا تیراندازی کردن، خورد به قلب آقای سید مصطفی و اون مرد. هر کدوم از این مؤمنین که مردن و تیر خورده به قلبشون، همه بدون استثناء وارثینشون گفتن بابا یه قدری متدین بود که قرآن هم تو جیبش بود، گلوله رفت و قرآن. خب این شخص هیچ کس هم سوال نکرده قرآن چرا گذاشته تو جیبش. خب میگم گذاشته که قرآن جنون رو حفظ کنه. خب قرآن چجوری جنون رو حفظ نکرده، چجوری گلوله رفته قرآن سوراخ کرده، از قرآن رد شده رفته توی قلب این آقا. خیلی حالا چه کردن؟ وقتی خبر رسید به خمین، اولین کاری که کردند بهرام خان بدبخت گرفتن، اون دشمن بزرگ آقای آسید مصطفی بهرام خان بود. بهرام خان فوراً گرفتن بردن زندان. زندان کجا بود؟ تو خونه آقای آسید مصطفی. تمام فرزندان و بستگان آقای آسید مصطفی هم در اونجا بودن. شما ببینید، تصور کنید در سر این بدبخت بهرام خان چه آمده. این فرزندان و خواهر و دیگر و فامیل های سید مصطفی چه به روز این آقا آوردن، آنطور این کتک زدن، آنطور اذیت کردن، آنطور شکنجه دادند که در همونجا کشته شده، در زندان کشته شده. پس شخص همه اعتراف دارند، خود آقای پسندیده هم اعتراف داره که شخص در قتل دست نداشته، ولی خودش براتون عرض کردم در همین چند دقیقه پیش که گفت که این در زندان کشته شده. نگفت در زندان چجوری کشته شده. خب حالا ببینید این آقای سید مرتضی پسندیده داستان چگونه میگه. میگه وقتی حادثه شهادت پدر ما اتفاق افتاد، به جای این مطلب شهادته، واقعا یک لحظه فکر کنید ببینید این افراد دروغگو و حقباز و بیوجدان، آخه ترت و کدوم اصل از اصول دینی این آقا را اسمشو گذاشتند قتل، گذاشتند شهادت؟ آخه به چه حساب؟ هر کتابی که میخونید در مورد سید مصطفی میرسید به قتل آقا، میرسید همه جا میخونید شهادت. آیا این راهزنی که بعد هم بیاین به دلیل اینکه این شخص دوست و شارلاتان و راهزن بوده در راه پشته بشه، این در کجا در راه کدوم دین و مذهب و کشور و اینا کشته شده؟ حالا کار نداریم. این آقای مرتضی پسندیده میگه وقتی که حادثه شهادت پدر ما اتفاق افتاد، منزل قاتل را آتش زدند. نمیدارم مردم این کار را کردند یا دولت. شما به خدا ببینید این فساد، این مرتضی چی میگه؟ نمیدانم مردم این کار را کردند یا دولت. در آن زمان من 8 سال بیشتر نداشتم، چیزی به من نگفته بودند. از بالای برج دیدم که آتش از منزل قاتل زبانه میکشید، خانه را سوزاندند و اموال و املاک وی را نیز که در قلعه خمینی بود مصادره کردند. شما ببینید، یک لحظه فکر کنید، 3 نفر هر 3 تا خونه را آتش زدند، هر 3 تا اموالی که داشتند دزدیدند، املاکی هم داشتن مصادره کردن. کی مصادره کرد؟ آقای خمینی، یعنی آقای مرتضی پسندیده، فامیلای اون مصادره کردند. دولت مصادره کرد. آخه کی مصادره کرد؟ بله، هم دیگه این سه نفر که تحت ظلم قرار گرفته بودند، اینها دیگه از اون لحظه به بعد معلوم نیست که اون زن و بچه کجا فرار کردند و چه افرادی اونها رو بزرگ کردند. خب آقای مرتضی پسندیده بعد شرح میده که اون دوتا قاتل، که یکیشو البته قاتل بوده، اون دو نفری که برادر بودند، اون کسی که کشته بوده میرزا قلی سلطان بوده، که من عرض کردم که دو تا برادر بودند، جعفر قلی خان و میرزا قلی سلطان. این دو تا برادر بودند، مالک بودند و دشمنان و مخالفین این آقای سید مصطفی خمینی بودند، سید مصطفی هندی بودند، و این دو نفر هم فرار میکنند. ولی بلا فاصله بحل آقای دولت، ببخشید، سفیر انگلستان در تهران میره تخت فشار میاره به دولت که آقا یکی از اتباع انگلستان در خمین کشته شده، باید فوراً قاتل یا قاتلین او دستگیر بشن. یعنی سفارت انگلیس که آگاه میشه به این عنوان که مقتول از اتباع انگلیس بوده، به اعتراض نامه می نویسه، دولت تحت فشار قرار میده. شما ببینید در اون زمان هر کس در هر کجای از این ایلنشین ها کشته می شد، اصلا کسی کاری به کارش نداشت، اصلا دادگاهی و اینها در اونجا نبود که، ولی این یک نفر استثنا بوده. در اون وقت صدر اعظم کی بوده؟ میرزا علی اصغرخان اتابک. این میرزا علی اصغرخان اتابک امین السلطان چه کار بکنه؟ قدرت نداشته دولت در اونجا، دولت اونجا خانواده خمینی بودن، چون تمام رؤسای دولت در خونه او تحت تسلط او به فرمان او بودند. خب همین این آقای امین السلطان به حاکم عراق متوسل میشه، از اون میخواد که بابا این قاتلین قاتله بگیر و این بفرست محاکمه کن و در مجازات کن. این آقا هم بورن سرباز و سپاه و اینها میفرسته، میگیرن این دوتاره، دوتا برادر میگیرن، و اون که قاتل بوده بلا فاصله توسط همین ایادی خمینی، توسط خانواده خمینی زجر کش میشه، اونی که تیر کشته بوده. اون یکی همین میرزا قلی سلطانه که میگیرن، همونجا میکشنش. اون یکی که قاتل نبوده و در این حال با یکی از روحانیون اونجا هم نسبت داشته و حاکم عراق هم میدونسته که این قاتل نیست، میایه دلش رحم میایه و اون روحانیون هم بهش متوسل میشن و براش دلیل و اینها میارن که بابا این میرزا قلی سلطان قاتل بود که اینجا شما گرفتید و خانواده خمینی هم اون زشت خوش کردن. خب حالا این یکی رو نگذارید کشته میشه. این حاکم عراق هم میبینی چاره نداره، چه بکنه؟ میایه این آقای دومی ره، یعنی جعفر قلی خانه که گناهکار نبوده و تیراندازی نکرده بوده، چون اونجا همه گفته بودن یه گلوله خورد به قلبش، یه گلوله فقط خالی شده، اون یه گلوله به قلبش خورده و مرده و صحبت دو گلوله نبوده، پس یه نفر فقط قاتل بوده. خب حالا باید چه کرد؟ این آقای حاکم عراق میایه، این آقای جعفرپلی خان میفرسته تهران، یعنی شرش اثر خودش باز میکنه، میاندازه گناه رو به گردن دولت، میگه هر کار دیگه دولت خواست بکنه. اما اگر ذکر کردند ایادی انگلیس فشار آوردند که این جعفرپلی خان هم باید کشته بشه. باور نمی کنید شنوندگان، اصلا تعجب می کنید از من بعد از این از کتاب خود آقای مرتضی پسندیده مطالب عرض کنم که یک نفر در خمین کشته شده و نظیر کشته شدگانی که بارها و بارها در بسیاری جاهای ایران رخ داده و هیچ کس رسیدگی نکرده، اما این یکی استثناء بوده. از قول آقای مرتضی پسندیده در تقریراتش در صفحه 23 من میخونم که خواهش میکنم ببینید کدوم علما فرمان قتل دادند. آقای مرتضی پسندیده میگه علمای بزرگ تهران، علمای بزرگ تهران از جمله آقا سید ابوالقاسم امام جمعه تهران و برادرش سید محمد امام جماعت مسجد شاه تهران و آن یکی برادرش که اسمش در خاطرم نیست احتمالاً ظهیر الاسلام، حکم به اعدام دادند و این موضوع را پیگیری کردند. به همین منظور جلساتی در تهران تشکیل می شود. این سه تا برادر یعنی سید ابوالقاسم، سید محمد، ظهیر الاسلام، اینها برادر بودند. اینها فرزندان میرزا زین العابدین بی سواد امام جمعه تهران بودند. اینها برادر زنهای مرحوم محمد مصدق بودند، یعنی همسر مرحوم مصدق هم خواهر اینها بود و دختر همین میرزا زین العابدین. و ما الان اسناد فراوان داریم در این که بزرگان خاندان سادات خاتون آبادی، چون این ستا هر سه از سادات خاتون آبادی اصفهان هستند، اینها از آغاز آمدن به اصفهان همواره خدمت به انگلستان کردند. اینها از ایادی انگلیس بودند، در این موضوع تردیدی وجود نداره. از علمای بزرگ تهران که حکم اعدام صادر کردند اینها بودند. اینها غیر از حکم اعدام صادر کردن که تنها حکم صادر نکردن، پیگیری هم کردن، خوندی نوشته حکم به اعدام دادن و این موضوع را پیگیری کردن، یعنی حکم دادن، هر روز هم گفتن آقای حکمی که ما دادیم چرا اجرا نمیشه. دعنت به روح هر سه اینها چه جنایاتی کردن. این جنایت یکی از اونها. ادامه تقریرات مرتضی پسندیده، ادامه از همون ساعته 23 که بعد تصمیم گرفته شد که برای پیگیری ماجرا به تهران برویم. در همان سال پیش از آن که برای دادخواهی به تهران برویم، ما را در منزل محمد سینخان که آن موقع امام قلی خان پسر عمه ما در آنجا منزل داشت دعوت کردند و حشمت دوله عبدالله میرزا دستور داد تا برادرم آقا نورالدین که 7 ساله بود قبا، عمامه و لباس خریدند و ما معمم شدیم. این آقا که 10 سال داشته، نورالدین برادرش 7 سال داشته، اینها شدن معمم. حالا معمم دیگه لازم نیست که آدم سواد داشته باشه، با هم شدیم خیلی خوب. از اون وقت به بعد دیگه آخوند شد. از او 7 سالگی او 10 سالگی به باز از جنس فاستونی بود و به قیمت زر 11 تومان خریداری شده بود. ما بعد از ملبس شدن در ماه صفر 1323 هجری عازم تهران شدیم. همراهان ما اینها بودند: برادر کوچکم آقا نورالدین، خواهر بزرگم عمه صاحب خانم، مادرمان حاجی آقا خانم و زن پدرمان شازده آقا، عموی مادرمان شیخ فضل‌الله رجایی و نوکرمان عباس‌قلی ابرگویی. آن موقع حضرت امام بچه بودند و در حمایت خانه خاله نوکرمان زن خاور، زن کربلای میرزاقا، کربلای میرزاقا از تفنگچی‌های پدرمان بود و زن او نن خاور دایه امام خمینی زن رشیدی بود. حضرت امام و دو خواهر دیگرمان در خمین تحت مراقبت نوکرمان کربلای قنبرعلی بودند. دو پرانتز، حضرت امام موقع شهادت پدرمان 4 ماه و 22 روز داشتند. موقع رفتن به تهران ما با گاری و وسیله دیگری که از گاری بهتر بود، اسمش یادم نیست، رفتیم. درها در آن وسیله سوار شدند. چون حجاب هم داشت تا کسی که قاطر را میکشید زنها را نبیند. در این وسیله 2 تا اتاق داشت که بر روی قاطر میگذاشتند. یکی از زنها توی این اتاق و زن دیگر در اتاق دیگر. بچه ها را هم پیش خود نگه می داشتند. باقی مردها هم سوار اسب، قاطر و یابونی شدند. ما با این وسایل به تهران رفتیم. 10 روز طول کشید تا به تهران رسیدیم. در بین راه 1 شب در محلات ماندیم، 1 یا 2 شب هم در قم. در تهران به عباس آباد در پایین شهر رفته در آنجا خانه تجاری کردیم. البته ما میدونیم که عباس آباد پایین شهر نبود. خب حالا با اینم میگذاریم. خب حالا اینا رفتن تهران. شما فرض کنید در تهرانی که آن روز چند میلیون جمعیت داشته، در هر کجای تهران یه شخصی کشته میشد، خانواده او میرفتن تهران، آیا عین الدوله صدر اعظم شده بود، یعنی بعد از عطاوک، آیا به اونها محلی میگذاشت؟ آیا به حرفای اونها اعتراض میکرد؟ ولی اینها چون دولت انگلستان پشتیبانشون بود، سفارت انگلستان پشتیبانشون بود، امام جمعه تهران و برادرای او، یعنی خائنین مسلم، پشتیبان اینها بودند. بر اینجا ببینید عین الدوله چه کار کرده. همین داستان عین الدوله که شما گوش بدید میفهمید که اینها چقدر دولت انگلستان در اون وقت قدرت داشته. آقای مرتضی پسندیده میگه، میگه پس از استقرار در تهران به امارت عین الدوله صدر اعظم وقت رفتیم. حالا فرد عادی میرفت به امارت عین الدوله چه کار میکرد؟ همونجا اون سربازای دمدر میزدن اینا رو بیرون میکردن، اصلا نمیگذاشتن دور نزدیک امارت نخست وزیری بشن. ولی اینا بفتن و رابرا رفتن پیش عین الدوله. خب عین الدوله به عده زیادی، شاید 10 نفر، دستور عقب نشینی داد. در حدود 10 نفر پیش عین الدوله بودن. اینا که وارد شدن، آقای عین الدوله صدر اعظم که از اون قلدرهای بیوجدان و جانی و خطرناک بوده، تاریخ از جنایات او و از بیرحمی‌های او داستانها داره، در مقابل اینها به او در نفر گفته برید بیرون، اینها راحت باشند. خب دستور عقب نشینی داد و گفت بروید عقب. عین الدوله قبا پوشیده بود، سبیلهای زیادی هم داشت. من رفتم قبایش را گرفتم، یعنی آقای پسندیده، و دقیقا یادم داده بودن به کنایه بگویم اگر شما عادل هستید ما عادل نیستیم، قاتل را به ما بدهید، بدهید به دست ما، ما او را میکشیم. این راست میگه، این راست میگه، میگه ما عادل نیستیم و واقعا این خانواده عادل نبودن، اینها قاتل بودن. خب من این را به عین الدوله گفتم، عین الدوله گفت نه خیر، قاتل را میکشیم. ولی مظفرالدین شاه دستور داده قاتل پدرش ناصرالدین شاه را هم در محرم السفر نکشند. ما هم در محرم السفر آدم نمیکشیم. بعد از آن اگر نکشتیم شما مدعی باشید. گفتم تا قاتل کشته نشود از این عمارت بیرون نمی روید، تا اینجا متعصب می شوید. به بچه 10 ساله یادش داده بودن ما از اینجا بیرون نمی ریم، متعصب می شوید. ای دوله گفت بسیار خوب، بمانید، بمانید اینجا، من درد پا دارم، شما مدتی است من را سرپا نگه داشته اید، اگر حرف من را قبول می کردید من را اینقدر سر پا نگه نمی داشتید. من خسته شدم، بروید ظهیرالاسلام را خبر کنید بیاید اینجا. با علی را با دست اشاره کرد، عمارتی که آنجا هست آن را مهیا کنید که این همشیره ها در آنجا بمانند تا قاتلشان کشته شود. ولی ببینید اینقدر اینها محترم بودند به آقای عین الدوله، با کینا گفتن میمونیم، فورا دستور داده در دخوت وزیری محلی رو خالی کنن، آماده نگه درست کنن که این افراد در اونجا متعصب بشن. اینها همه دلیل اون فشاری است که سفارت انگلیس آورد. عمارتی آنجا هست آن را مهیا کنید که این همشیره ها آنجا بمانند تا قاتلشان کشته شود. رفتن ظهیرالاسلام را آورد. با سید فضلالله رجایی عموی مادر ما و آمیز محمد کمره‌ای هم با ما بودند. ظهیرالاسلام ریش زردی داشت، سنی حدود 40 سال بیشتر نداشت. آمد ما را قانع کرد که به منزل خودمان برگردیم. به منزلمان در عباس آباد برگشتیم، خانه ای را از یک درویشی اجاره کرده بودیم و منزل ما آنجا بود، صفحات 25 یا 26. این درویش که میگه، شما همه فکر میکنید یه آقای درویشی از اونها کشکول به دستشو هست و خیابون را میفتند و تبع از اون دارد دودن، نه، به اعضای انجمن اخوت میگفتند درویش. این بابای آقای خمینی هم که عرض کردم عضو انجمن اخوت، حالا که میگه منزلی از یک درویشی اجاره کرده بودیم، منزل متعلق به یکی از اعضای انجمن اخوت بوده، اجاره هم که دیگه حرفه، اون آقای درویشای عضو انجمن اخوت همه ثروتمندان اون روزگار بودن. خب بله، این آقای عبدالمجید میرزا عین الدوله همونطوری که عرض کردم در زمره خودخواهترین، زورگوترین و بیرحمترین رجال دوره قاجار بوده. اما همین عین الدوله، همین عین الدوله جانی و بیرحم بازماندگان مصطفی هندی ره با احترام و مهربانی به حضور پذیرفته و اونها اعلام کرده که من طبق خواسته شما قاتل میکشم. و بعد هم همین که اونا گفتن ما میخواییم در اینجا متحسن بشیم، فورا دستور داد محلی رو برای اقامتشان پیدا کنه. شما بیایید زندگی نامه این آقای عین الدوله رو از ابتدا تا انتها بخونید و ببینید نظیر این رحم و شفقت که در مورد این بازماندگان مصطفی هندی کرده، هرگز در مورد شخص دیگری بر تمام زندگی انجام داده، مسلمن شما جایی رو پیدا نمی کنید. این شخص فوق العاده زورگو، بیرحم و جانی بوده. خب حالا باز هم ادامه تقریرات دیگه رو من میخونم. دیگه در آن سال عین الدوله و مظفرالدین شاه رفتند فرنگ، تو پرانتز آن وقتها میگفتند فرنگستان. شاه برای اداره امور در غیاب خیش دستور داد محمد علی میرزا را که ولیعهد بود از تبریز به تهران بیاورند. محمد علی میرزا به تهران آمد. مشیر و سلطنه نیز وظایف عین الدوله را در غیاب او به عهده گرفت. مشیر و سلطنه از دراویش و فقها بود. ببینید این هم دلیل دیگری که مشیر و سلطنه خود و انجمن اخوت بوده و این در اینجا میگه مشیر و سلطنه از دراویش و فقها بود. پس هر کجا توی کتاب دیدیم که در مورد دراویش و فقهای تهران صحبت کردن، بدونید که منظور انجمن اخوت. ما برای پیگیری کار به سراغ مشیر و سلطنه در یک باغ رفتیم. در این باغ یادم میآید به جای صندلی نیمکت بود. من را بغل گرفت. خوب گوش بدید، این آقای مشیر و سلطنه که این هم وزیر عین الدوله بوده، این آقای مرتضی پسندیده ده دامانش نشاند، من را بغل گرفت در دامانش نشاند، خیلی احترام کرد. وای وای وای، آقای مشیر و سلطنه خودخواه استبداد طلب و جانی چقدر به این بچه 10 ساله احترام کرده و گفت که دستور کشتن قاتل صادر شده، قاتل را میکشیم. اینها هم از صفحات 26 و 27. باز من توضیحا عرض میکنم که این میز احمد خان مشیر و سلطنه چند سال بعد از این تاریخ، وقتی که محمد علی شاه مجلس به توف بست و اصلا مجلس شورای ملی رو برچید، این مشیر و سلطنه، این میز احمد خان مشیر و سلطنه رو گذاشت نخست صدر اعظم خودش. یعنی این از همه اونها دیگه استبداد بود که اونه گذاشت صدر اعظم. حالا باز از این بالاتر تا اینجا صدر اعظم بود. حالا من باز چند جمله دیگه میخونم از تقریرات همین مرتضی پسندیده. دیگه بعد از آن برای دیدن محمد علی میرزا به امارت گلستان رفتیم. آیا شما در بین پادشاهان اخیر شخصی به استبداد طلب‌تر، دورگوتر، جانی‌تر، کسی که توی باغ شاه مشروط خواه رو به زنجیر کشید و تعدادی رو دستور قتلشون داد، کسی که مجلس شورای ملی رو به توپ بست، کسی که مشروط برچید، حالا این آقا با این استبداد دستور داده بیارید اینهایی که دولت انگلستان پشتیبانشون هست و اتباع انگلیس هستن، بیارید کاخ و گلستان من بدید ببینمشون. ببینید این آقای مرتضی پسندیده نوشته، اینها رو من نمیگم، سندی بالاتر از این سند، این اعتراف از قول مرتضی پسندیده در کجا میشه پیدا کرد؟ دیگه بعد از آن برای دیدن محمد علی میرزا به امارت گلستان رفتیم. محمد علی میرزا دستور داد من و اخویه تو پرانتز هندی به حضورش برویم، ولی کسی با ما نباشد. من گفته بخواد اون دوتا رو بیارید. این بود که ما به قلعه گلستان در خیابان ناصر خسرو که به شمس الاماره نیز معروف بود رفتیم. رجال دربار همه آنجا جمع بودند. از دالان به خود شمس الاماره وارد شدیم. سپس دست چپ از پله ها بالا رفتیم. یک راه روی درازی داشت. به دست راست رؤسا و وزرا نشسته بودند و ما در یک اتاقی در آخر رفته به نشستیم. طولی نکشید که آمدند و گفتند که والا حضرت محمد علی میرزا میگویند آقا مرتضی و آقا نور بیایند تا من ایشان را ببینم. من 10 سال داشتم و آقا نور 8 سال، هر دو عمامه داشتیم، البته متر قبلی که چند روز قبل از این واقعه بوده میگه اون 7 سال داشت، حالا میگه 8 سال. خب کار نداره، اینها مسئله نیست. من 10 سال داشتم، آقا نور 8 سال، و هر دو عمامه داشتیم. برای ملاقات به کاخ گلستان رفتیم. یک حوض مربع بزرگی در کاخ بود که از آن رد شدیم و رسیدیم به استخری بزرگ. از استخر هم رد شدیم، میدان وسیعی بود پر از درخت. محمد علی میرزا آنجا ایستاده بود، ما هم نزدیک شدیم. وقتی ما رفتید گفت شما برگردید، ما هم برگشتیم و مجددا به زیر دالان شمس الامارا آمدیم. این هم صفحات 27 و 28. حالا تمامی کارها رو که کردند و اون سنفر عالم، یعنی امام جمعه، امام جمعه های تهران، فرزندان زین العابدین که به قتل یک بیگناه حکم دادند و هیچ هم فکر نکردند که این گناهی که شخصی که قاتل نیست به دستور سفارت اعدامش کنند. خب حالا میخوام ببینیم چطوری اعدامش کردند. آقای مرتضی پسندیده ادامه بی فاصله همون مطلب بالا شهر میده. دیگه آنجا جعفر قلی خان قاتل را در حالی که زنجیر گردنش انداخته بودند و زنجیر بر دست یک مأمور قرار داشت آوردند. وقتی رفتن اینها به حضور محمد علی میرزا در روزی بوده که قرار بوده اون آقای بیگناه را اعدام کنند. آنجا جعفر قلی خان قاتل را در حالی که زنجیر گردنش انداخته بودند و زنجیر در دست یک مأمور قرار داشت آوردند. در آنجا نشست. او پیرمردی بود که خیلی چاق شده بود. جعفر خان قسم می‌خورد که من نکشتم و آنها دروغ می‌گویند، ما را ول کنید. اما قضیه دیگر ثابت شده بود و التماس او هم فایده نداشت. طبق همه تقریراتی آقا، این آقا گناه نداشته، داره میگه ثابت شده بود. چه جوری ثابت شده بود؟ اگر یه آقا یه پسندیده بنده بود که چی میرفت میگفت تو که خودت گفتی او یکی یه گلوله زده، پس چطوری ثابت شده؟ ادامه میدم خوندن. اما قضیه دیگر ثابت شده بود و التماس او هم فایده نداشت. در 4 ربیع الاول 1323 هجری، یعنی 1 سال قبل از مشروطیت، چجوری میاندازن گردن رضا شاه؟ در 4 ربیع الاول 1323 هجری قاتل را برای اعدام به میدان بهارستان بردند. به من و آقای هندی چون بچه بودیم و متأثر میشدیم گفتند که به منزل برویم. ما نیز به عباس آباد برگشتیم و سایرین به میدان رفتند. مطابق رسم آن روز قاتل میرغزد و شاه به همگی در میدان حاضر بودند. لباس قرمز بر تن داشتند. از شاه محمد علی شاه هم در اونجا حاضر شده. آیا شما میتونید یک مورد دیگه ای که یه شخصی آدم کشته مثال بزنید که در هنگامی که میخواستند قاتل اعدام کنند شاه محمد علی شاه در مراسم حاضر باشه، به لباس قرمز پوشیده باشه؟ هیچ وقت سراغ ندارید. فقط در اینجا استثناء هست، اون هم به علت این که این طبعی انگلیس بود. سلام. مطابق رسم آن روز قاتل میرغضب و شاه که همگی در میدان حاضر بودند لباس قرمز برتن داشتند. در آنجا سر جعفر قلی خان را بریدند. بعد از آن میرغضب سر او را برداشت و به بازار برد. در بازار سر قاتل را به دکاندارها نشان میداد و از آنها انعام میگرفت. البته باید نفرمایم که این چرا انعام خوند انعام درست هست. انعام یعنی چهار پایان. و بله به توضیح دادم که بعدا مورد اعتراض قرار نگیرم و از آنها انعام میگرفت. سپس سر را برگرداندند و به جای خودش بردند. وای چقدر بی‌رحم بودند. ببینید چه دل سنگی داشتند. سر بریدند، برداشتند، رفتند تو بازار و نشون دکاندارها میدادند و اونها به جرأت داشتند پول دادند. قاتل خنجر به دستش، سر بریدن به دستش، کدوم دکاندار میتونه پول نده؟ دکاندارها نشان میدادن و از آنها انعام میگرفتن. به پس سر را برگرداندن و به جای خودش بردن. روزنامه معروف ادب نیز شرح قضیه شهادت پدر ما و قصاص قاتل را 6 روز پس از اعدام وی به قلم یکی از علمای کرمان به صورت مشروع پخش کرده و روزنامهش الان موجود است. این هم مطالب صفحات 28 و 29. من در اینجا باید عرض کنم این روزنامه ادب خبر نوشته چرا 6 روز بعد نوشته؟ برای خاطر که اون روزانه نبوده. اولین شماره که منتشر می‌شده 6 روز بعد. این مدیرش میرزا صادق ادیب الممالک فراهانی بوده و این شخص خودش اولین عضو لوژ فراماسونری ایران میدونه. ای همون شخصیست که من عرض کردم که یک منظومه‌ای متجاوز از 500 بیت بر معرفی آیین فراماسونری سروده و بدون تردید این شخص عضو انجمن اخوت هم بوده. خب حالا چون این شخص مهم بوده، این آقای وصفا هندی، جاها دیگه من در مورد این قتل خبر داریم. یک کتابی هست به اسم واقعات اتفاقیه در روزگار، نویسنده محمد مهدی شریف کاشانی، که این کتاب به پوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان منتشر شده. در جلد اول صفحه 22 خبر این قتل ظالمانه در اون کتاب هم ذکر شده. من از اون کتاب میخونم. میگه در این ایام هم اعلی حضرت ملوکانه عزیمت فرنگستان کرده مسافر شدند. 2 روز بعد از حرکت ملوکانه بالا حضرت ولیعت به واسطه کشتن سید مصطفی نام کمره‌ای، میرزا جعفرخان کمره‌ای را در میدان می‌کشند. این فقره اسباب خوف عمومی می‌شود. به خصوص نان و گوشت خیلی سخت بود، فراوان شد. یعنی آقای محمد علی شاه از قتل این شخص استفاده کرده یا سوء استفاده کرده. اونی که اعدام کرده فوراً قصاب‌ها و نانواها ترسیدند و نون و گوشتی کم بوده یک دفعه فراوان شده. باز حاج میرزا یحیای دولت آبادی هم این خبر در جلد اول خاطرات خودش، یعنی حیات یحیای، صفحه 356 ذکر کرده. اما این آقای یحیای دولت آبادی خوشبختانه صریحا گفته که این بدون محاکمه اینو کشتند. میگه مظفرالدین شاه روز یک شنبه دوم شهر یعنی ماه دوم شهر ربیع الاول 23 هجری از تهران به اروپا روانه میشود و محمد علی میرزا جانشین او میگردن. محمد علی میرزا به عادت حکام قدیم که در ابتدای حکومت خود کاری میکردند که آب چشمی از خلق گرفته شود، یک نفر محبوس را که متهم به قتل نفس بوده است بدون محاکمه به قتل میرساند و از هیچ گونه بدسلوکی نسبت به هر طبقه دریغ نمی دارد. این داستان قتل یک جنایتکار و دوست کسی که اموال مردم می‌دزدید و شرارت مشغول بود و همه بازرگانان و در خمین در سر تا سر بختیاری مجبور بودن بیش از حق حساب بدند، این طور کشته شد و در قتل او بهرام خان گرفتند که اصلا در محل قتل نبوده و اون با شکنجه تو خونه خمینی کشتند. سه تا خانه که متعلق به سه نفر بود، هر سه مالک بودند، پولدار بودند، ثروتمند بودند، از افراد مشهور خمینی بودند، ناگهانی همه رو نابود کردند. دیگه روز بعد اثری از املاک فراوان و سه نفر نبود، خونه های اونا رو آتش زدند، اموالشون رو دزدیدند، املاکشون مصادره کردند و هیچی. اون سه نفر دیگه خانوادشون البته الان در تهران هستند، از بستگان هر کدوم از سه نفر. خب دو دفعه خوشبختانه تعدادی از اونها تحصیل کرده هستند، دکتر هستند، حتی پزشک هستند، فراوان هستند از این افراد. ولی این موقع دیگه کسی جرأتی که بگه من مثلا فرزند بهرام خان هستم یا نسبتی با بهرام خان دارم جرأت نداشت. و این شخص هم همه جا شهید شده، شهید آقای آیت الله سید مصطفی خمینی. این بود داستان قتل این شخص در که به حساب رضا شاه گذاشته شد. من دیگه عرضی ندارم، اگر که سوالی شرح توضیحی هست من خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای شمشیری، با این توضیحات که شما فرمودین، پس یک دست نشانده انگلستان از همون موقع هم خمینی رو هم مرتضی پسندیده رو زیر پوشش خودش داشته، یعنی هر اتفاقی هم بعدن افتاده باز با دستور اینا، حتی اون مسئله 42 هم من فکر کنم با دستور انگلیس به خمینی ابلاغ شده باشه.
یعنی اینها پدر از ایاده انگلیس بودند و جد اینها، همونطور که من در گفتار اولی شهر دادم، جد اینها اون شخصی که درود سید وارد شد، برای اولین بار وارد سرزمین بختیاری شد. اگر که انگلستان از سقوط با ایران نفوذ داشت و این ولی در سرزمین بختیاری آشنایی نداشت، سرزمین بختیاری براش ناآشنا بود و تعدادی درویش برستاد اونجا، یکی از صورت درویش، یکی از اونها با اسم سید احمد هندی وارد اونجا شد. اون سید احمد هندی از ایاده انگلیس بود، پسر اون سید مصطفی از ایاده انگلیس بود و پسر او به خودتون که آقای مصطفی خمینی ببخشید آقای روح الله هست و آقای مرتضی هست و اینها، خودتون دیگه قضاوت کنید که کی بودند و چطوری آمدند و چطوری قدرت رسیدند. همین عرقیبی که من الان امروز کردم، اگر این حرفا داشت شده بود قبل از انقلاب، شما فکر میکنید یا آقای خمینی آیا اون قدرتی که اون روز داشت، آیا رفتن تو ماهش کسی باور میکرد؟ همون کسان احمق هایی که عکس خمینی تو ماه دیدن، همونها هم اگر این حرفا که من الان زدم میدونستند، حتما اون انقلاب شاید رخ نمیداد. و این حرفایی هم که من زدم، متاسفانه اون وقتی آقای پسندیدی اینها رو نگفته بود هنوز. چند نفر هم شرح حالی از خمینی نوشتن، از خاندان خمینی، همه شو تخیلیه، همه دروغ تخیلیه. این حرف عرایزی که من کردم به استناد حرفای آقای مرتضی پسندیده اینها مستند هست و منطقه به صورت سرنخ من استفاده کردم. وقتی که مطلب گفته وارد اون مطلب شدم، تحقیق کردم و حقایق تا اونجا که امکان داشته پیدا کردم و فکر نمی کنم جای دیگه ای این حقیقت ها با این صورتی که من پیدا کردم شما بتونید پیدا کنید و بخونید.
طبیعتا پس من اینطور که به خاطر دارم در سال 42 اعتراضی که خمینی داشت نسبت به آزادی خانوم ها بوده، درسته؟
چند مطلب بوده
که یکیش این بوده
که توضیح یعنی تقسیم املاک بین کشاورزان بود و یکیش هم همین آزادی زنان بود و دادن حق رأی به زنها. به طور کلی اون مطالبی که محمد رضا شاه پهلوی در انقلاب سفید اعلام کرد، تو در انقلاب سفید، اونها اکثرا مورد اعتراض آقای خمینی بود.
دقیقا همین اعتراض رو تو بی بی سی موقعی که سوال میکردن از شهریار رضا پهلوی اون گوینده داشت که پدر شما قانون اساسی رو شکسته و بازم اونجا هم در خود روی خود خمینی هم نفوذ انگلیس هم مشخص شد، چون بلا فاصله در این مورد کاری که کرده بود چند نفر جمع شدن و اونو آیت الله خطاب کردن که از در حقیقت از قانون کپیتالیسم استفاده بکنه و ببرنش بیرون. من اینطور یادمه.
بله، اصلا یکی از اون دلایلی که خمینی تبعید شد اون سخنرانی مشهور او بود در مدرسه فیضیه در مورد کاپیتالاسیون. ایشون به دروغ ادعا کرده بود که شاه به سربازان آمریکایی حق کاپیتالاسیون داده، در حالی که همونطوری که من عین قانون براتون خوندم این مشمول کنوانسیون ویان شدند. کنوانسیون ویان ماده حلفش مخصوص سیاست مداران و مامورین سیاسی است، بند بی او مخصوص کارمندان فنی. صریحا در قانون میگه که این سربازان آمریکایی مشمول بند بی کنوانسیون ویان میشن. ولی این آقای خمینی در همین جریانی که من امروز عرض کردم، شما ببینید کاپیتالاسیون چجوری در مورد همین ها اجرا شد. یعنی هیچ کس کار به کار اینا نداشت، چون اینا تبعی انگلیس بودند. کاپیتالاسیون در موردشون اجرا شد، همون قرارداد ترکوان چای که مشمول روس ها می شد. بعد هم تمام بسیاری از کشورها همون مقررات همون کاپیتالاسیون گرفتن که یکی از اونها انگلستان بود و در همین مورد خمینی در همین مورد باباش اجرا کردن. ولی این شخص نیومد بگی که آقا ما هم انگلیسی هستیم، ما هم مشمول کاپیتالاسیون شدیم، ما هم کسی کاری به کارمون نداشت. ولی شروع کرد به دروغ گفتن در مورد محمد رضا شاه.
پس من در حقیقت درست فکر میکنم این قانون اساسی که اینا 57 شروع کردن نوشتن قانون اساسی کاملا خارجیه، نباید ایرانی باشه، یعنی همش به نفع خود خارجی هاست، چه از نظر قوانین شهریش که همون حالت پدر اینو داشته که توی اون قلعه مردم رو به جونشون میرسونده پول میگرفتن، چه از نظر روابط خارجی هم من درم با این قانون اساسی اینا میبینم همش چیز ایرانی توش نمیبینم که به نفع ایران باشه.
بله، کاملا درست میفرمایید. یک مسئله دیگه هم تو شما که من عرض کنم اینه که حتی همین قانون اساسی که خودشون نوشتند همین قانون اساسی رو هم خودشون اجرا نکردن. مثال من میگم در همین قانون اساسی، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین قانونی که تصویب شد و به رفراندوم گذاشته شد، اصل 18 قانون اساسی میگه پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است. شعار الله اکبر. این پرچم اومدن درست کردن، بردن خدمت آقای خمینی، یک الله اکبر درست هم روش نوشتن، اما حضرت آقای خمینی پرچم نپسندیدن. اون آرمی که شبیه آرم سیچ ها بود گفتن اون باشه، اونو درست کردن. خب وقتی که اونو درست کردن دیدن که الله اکبر نداره، چون خلاف قانون اساسی، باید قانون اساسی میگه بنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر. حالا شما الان پرچم‌های جمهوری اسلامی همه جا نگاه کنید، پرچم‌های جمهوری اسلامی اون سرنگ هست، وسطش هم اون آرمه. شما کجای این پرچم‌های عادی شعار الله اکبر می‌بینید؟ از تمام این پرچم‌ها خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی. برای که از این دیگه نباشه آمدن رفتن جلسه تشکیل دادن، گفتن که آقا ما حالا چجوری این کار خطا رو جبران کنیم. آمدن فکر کردن، گفتن اون پرچم‌های رسمی دولتی دور تا دور پرچم یک حاشیه باریک سفید اضافه می‌کنیم، توش تعداد زیادی الله اکبر می‌نویسیم. خیلی خوب، آقای خلاف قانونه. اون گفت یک الله اکبر. قانون اساسی میگه با علامت مخصوص جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، نه اینکه 10 تا علامت جمهوری اسلامی، و شعار الله اکبر. یه شعار الله اکبر، الله اکبر، ولی این تعداد الله اکبرها چند تا دور تا دور باشه معلوم نیست. یک پرچم میتونه به تعداد نامشخصی الله اکبر داشته باشه. در پرچم آمریکا میگن که آقا 50 تا ستاره باید باشه. تعداد چرا 50 تا؟ خب برای 50 ایالت. 13 تا خط باید داشته باشه. چرا 13 تا خط؟ برای که اون 13 تا ایالت اولیه. خب حالا پرچم جمهوری اسلامی که باید یک الله اکبر داشته باشه چند تا داره؟ شما فکر کردو پرسید چند تا؟ معلوم نیست، چون برخلاف قانون اساسی تعدادش نامشخصه. پس حالا چرا این آرم بین آرم سیکا هست و تمام اون علامات فراماسونری توشه، تمام اون علامات فراماسونری در اون آرم وجود داره، از پرگار و شاغول و تراق، همه همه در اونجا هست که آرم فراماسونری هست. حالا اینها همه باشه برای یک وقت دیگه که من به طور مفصل شرح بدم.
خیلی سپاسگزارم، لطف فرمودید. من خیلی از شما و سرکار خانم تشکر میکنم که لطف میکنید این وظیفه ملی رو همینطور هر هفته ما رو مطلع و مطلع‌تر از وقایعی که به سرمون اومده و به جور دیگه شنیدیم، واقعیتش رو با تحقیقاتی که شما میفرمایید میشنویم. مخصوصا سندیتش اینه که از کتابای خود اینا اون مطالب کوچیکی که گم هست توی یک کتاب در میارید و برای ما بازگو میکنید. چقدر سپاسگزار.
خیلی ممنون و متشکر. من هم به شما و به همه شنوندگان عزیز، یعنی همون ایرانی هایی که دفعه اول گفتم، بدرود میگم. خدا حافظ.
بدرود. خیلی هم سپاسگزارم.